الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأقدمهم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين اللهم صل على سيد رسلك وخيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصل على الصديقة فاطمة الزهراء صلواتك عليها وصل على الصفين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك مجددا خودم و همه عزیزان و کسانی که صحبتم به اونها منتقل می شود رو توصیه می کنم نه از زبان بنده حقیر بلکه از زبان مولای متقیان امیر المؤمنین علیه السلام که در خطبه های نماز جمعه شون توصیه به تقوا می کردن به خصوص این ایامی که مشرف بر شبهای قدر هستیم و هرچه موانع در وجودمون کمتر باشه بهتر میتونیم از برکات شبهای قدر استفاده کنیم. یکی از فروعات تقوا اینه که شخص بدهکار به خالق و مخلوق نباشه. اگر نماز قضایی، روزه‌ای در ذمه او هست، حقوق مالی به گردنشه، اینها رو سعی کنه تو اولین فرصت جبران بکنه و همچنین تو حق الناس اگر ارتباط تیره شده، تلخ شده، گاهی ارتباط با اقوام قطع شده، اینها رو به شکل عاقلانه ای تدبیر بکنیم، ارتباط برقرار بشه. قبل از ورود به شبهای قدر سعی کنیم رابطه شرعی و دینی اون گونه که رضایت پروردگار هست رو تحصیل بکنیم. و یکی از مسائل مهم در استفاده از شبهای قدر هم گذشت از ظلم هایی است که افراد می کنند. گاهی حقی از شما ضایع شده، کسی پشت سر شما صحبتی کرده، حقی رو ازتون ضایع کرده، اتهامی بهتون زده و دلتون رو رنجیده کرده. بین خود و خدا میتونید عفو بکنید و بالاتر از عفو صفح بکنید، اصلا ندید بگیرید حقتون رو. و این بشارت آیه 22 سوره نور هست که فرمود اگر عفو بکنید از دیگران خودتون هم مشمول عفو الهی قرار میگیرید. الا تحبون ان یغفر الله لکم. در این خطبه هم به چند مطلب اشاره میکنم. امروز روز سوم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر هست در عملیات غرور آفرین و بزرگ بیت المقدس که خوشبختانه قبل از خطبه ها سرتیب پاسدار جناب سردار سکی به خوبی بیاناتی رو در این زمینه داشتن و الگویی که ما از پیروزی در فتح خرمشهر گرفتیم نکات فراوانی بود که ازش استفاده کردیم و استفاده می‌کنیم در استمرار انقلاب اسلامی خودمون و همچنین در منطقه و کشورهای دیگر. الگوهایی که به دست آوردیم مهمترینش بحث مقاومت در مقابل دشمن بود. می دانید حزب الله لبنان در سال 79 برای اولین بار بود که مقابله با اسرائیل رو به گونه ای تنظیم کرد که فرماندهان اسرائیلی یکشون گفت ما عقب نشینی نکردیم، ما فرار کردیم. یکی از فرماندهان دیگر صهیونیستی گفت عقب نشینی رو حزب الله لبنان زمان بندی او رو بر ما تحمیل کرد، ما به اختیار خودمون عقب نشینی از جنوب لبنان نکردیم، ما فرار کردیم. و این خاطره خوبی که از آن روز به بعد چند مرحله دیگر هم رژیم قاسب صهیونیستی باز امتحان کرد و دید مثل اینکه وزن مقاومت بسیار تغییر کرده و در حمله های متعددی که در واقع اینها بقای خودشون رو به این میدونن که هر چند وقت یک بار یه حمله ای بکنن رعب و وحشتی رو در دل مسلمان ها ایجاد بکنن، در هر چند مرتبه وادار به عقب نشینی شدن که آخرینش همین دو هفته پیش بود که روز اول که حمله کردن به غزه فکر میکردن که باز یک پیروزی نسبی رو به دست خواهند آورد، اما 36 ساعت نگذشته بود که با افتضاح عقب نشینی کردن، مجبور به پذیرش آتش بس شدن، شکست رو به اونها تحمیل شد و آبروی نداشتشون بیشتر از قبل رفت. و امیدوارم که این درس عبرتی که از فتح خرمشهر پیدا کردیم رو همیشه سرلوحه خودمون قرار بدیم. همچنین در فتح خرمشهر توکل بر خدا را تجربه داشتیم. امام بزرگوارمون فرمودن خرمشهر رو خدا آزاد کرد. باید بدانیم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، ما وظیفه خود را انجام میدیم اما لطف الهی و پیروزی و نصرت از جانب پروردگار. اعتماد به نفس رو، نه اعتماد به دشمن، این را هم باز ما تجربه داشتیم. تقویت اقتدار ملی و ادوات نظامی رو، اتحاد همه گروه ها در تبعیت از ولی فقیه و رهبری در فتح خرمشهر، این رو تجربه داشتیم و این رو باید همیشه سلوحه خودمون داشته باشیم. سختی زیادی و رنج‌های فراوانی شهدای زیادی رو در فتح خرمشهر دادیم، اما اون ندای زیبایی که از رادیو پخش شد و خرمشهر رو آزاد اعلام کرد، وجد و شور و نشاطی رو در بین همه ایجاد کرد که تمام سختی ها رو فراموش کردیم. امروز هم ملت ایران به خصوص جوانهای انقلابی با استمداد از الطاف پروردگار و ایستادگی همون کاری رو که دشمن امروز در آرایش جنگی اقتصادی و روانی و سیاسی ایجاد کرده رو با همون مقاومت انشاءالله باز آرایش جنگی دشمن رو به شکست خواهند منجر کرد و در نهایت پیروزی از آن ملت ایران و مسلمان ها خواهد بود. نکته دوم رو بحث روز قدس هست که به همین مناسبت اشاره ای دارم. هفته آینده روز قدس هست، روزی که امام بزرگوارمون اعلان کردن جمعه آخر ماه مبارک رمضان رو برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین و در مقابله با دشمن غاصب صهیونیستی، اون روز حکام مرتجع عرب مخفیانه در فکر ارتباط با دشمن صهیونیستی بودند، اما این طرح امام بزرگوار ما جان تازه ای رو به ملت‌ها دمید، ملت‌ها رو بیدار کرد، متوجه ساخت، منسجم کرد آنها رو، و امروز بعد از سالهای فراوانی که از اون اعلان ایشون گذشته است مشاهده میکنید که روز قدس به چه روز عظیمی تبدیل شده. جهان اسلام به حرکت میاد با اتحاد و یک پارچگی، و از اون طرف دشمن هم از مدت‌ها قبل دنبال بر خود و دفاع از خود و برنامه ریزی برای روز قدس که چه بکنه. خب این لطف و عنایت الهی، پیروزی‌های مستمری که در اثر ایستادگی و مقاومت ملت‌های مسلمان به دست آمده، یک درس خوبی است برای همه ما، و امیدواریم روزی رو شاهد باشیم که در نقشه جغرافیایی دنیا دیگه کشوری به نام کشور قاصد صهیونیستی روی صفحه جغرافیای دنیا نباشه و دنیا از شر این قده سرطانی به آسودگی برسه. تقاضاهای زیادی مردمی نسبت به مکان راهپیمایی روز قدس در هفته آینده انجام گرفته بود، هم از طرف مردم هم از طرف بعض از نخبگان، که مکان راهپیمایی به سمت میدان امام اصفهان باشه، و در نهایت مسئولین هم مشورت‌های متعددی داشتند و با موافقت امام جمعه محترم بنا شد راهپیمایی به سمت میدان امام باشه. انشاءالله همه عزیزان، برادران و خواهران با حفظ اتحاد و یک پارچگی سعی کنند به گونه حرکت بکنن که هم از سخنران قبل از خطبه ها در اون روز استفاده بکنن و هم راهپیمایی به نماز جمعه ختم بشه. انشاءالله که بتوانیم حضور پرسلابت و پرشور مردم اصفهان رو در آن روز هم به نمایش بگذاریم. بالاخره دنیا داره بررسی میکنه و نگاه میکنن دفاع ما رو از ملت مظلوم فلسطین رو. انشاءالله که خاطره خوبی رو هم در هفته آینده در این جهت گذاشته بشه. آخرین نکته ای که عرض میکنم مطلبی است که مربوط به اصفهان خودمون هست. دادستان محترم اطلاعیه ای رو دادن در مقابله با منکرات علنی جامعه و در دفاع از عزت و بزرگواری خواهران گرامی، همون چیزی که فتوای مراجع تقلید هم روی همین هست و قوانین نظام جمهوری اسلامی هم همین رو اقتضا میکنه. اما نمیدانم چیز که هر وقت بحث از حفظ عزت میشه، عزت خواهران و حجاب آنها و جلوگیری از اینکه به فضای عمومی بخواد بی‌حجابی یا بدحجابی کشیده بشه یا بحث علنی دوچرخ سواری دختران، یه عده‌ای که حالا یا توجه ندارن به خواست دشمن و یا ممکنه تعمد هم در کار باشه، همیشه دنبال ایجاد اختلاف و مقابله با قوانین هستند. یه زمانی بحث حجاب اجباری رو مطرح میکردم. بنده عرض کردم همون زمان هم حجاب قبل از اینکه اجبار از بیرون باشه الزام عقلی از درونه. این معنا نداره که وقتی که پلیس بخواد کمربند رو مثلا مطرح بکنه، کسانی که قانون شکنن بگن ما کمربند اجباری نمیخوایم. این کمربند اجباری قبل از این که بخواد بحث قانون باشه و اجبار از بیرونی، این در واقع یک الزام عقلی از درونه. اگر الزام میکنن به رعایت قضای سالم، این معنا نداره یه عده‌ای بخوان بگن نه ما از اجبار بر تهیه قضای سالم میخوایم فرار بکنیم، ما میخوایم هر گونه خواستیم قضای آلوده در اختیار مردم بگذاریم. قضای سالم قبل از اینکه اجبار قانونی باشه الزام عقلی درونی است. هوای پاک قبل از اینکه الزام بیرونی باشه اجبار بکنن افرادو که رعایت بکنید هوای پاک را، یک نوع الزام عقلی درونیه. همچنین بهداشت جسم، مثالها فراوان داره تو این جهت. چطور بعضی تو این مسائل که حسیست با چشم دیده میشه و خوب همه متوجهن، هیچ ایرادی ندارن، اما به حجاب که میرسه اون هم یک نوع استدلال عقلی داره. استدلال عقلیش همون حفظ عفت و حیای جامعه است، حفظ آزادی فکری است، حفظ بنیاد خانواده هاست، جلوگیری از چشمهای ناپاک و فروپاشی خانواده هاست. این همه استدلال های عقلی است. عقل میگوید برای سلامتی جامعه هم برادران و هم خواهران باید کوشش مناسب داشته باشند. همینجا بنده از ریاست محترم آموزش پرورش تشکر میکنم که هفته گذشته با حضور در بعضی از مدارس تشویق کردند دختران کلاس اول ابتدایی رو که چادر و حجاب برتر رو انتخاب کرده بودند و بچه ها رو اگر از کلاس اول حیای اونها رو با حجاب برتر حفظ بکنیم، بسیاری از این مشکلاتی که در بزرگسالی خواهران به وجود میاد رو دیگه شاهد نخواهیم بود. حالا چی شده؟ بعضی هم در موقعیت سمت‌های خاص خودشون، معاونت ریاست جمهوری، نمیدونم در پوشش این گونه مسئولیت‌ها مرتب میخوان فضای جامعه رو به التهاب بکشونن، از بصیرت کافی برخوردار نیستن. یک اطلاعیه‌ای که مطابق با موازین شرعی و فتوای مراجع مطابق با قوانین قوه قضاییه هست رو اینو میخوان به چالش بکشن. بعدم تو فضای مجازی می‌بینید بعضی موافقت میکنن، بعضی مخالفت میکنن. اصلا چه لزومی دارد اون مسئول اگر واقعا دلسوزه بیاد این رو به رسانه ها بکشونه؟ نمیدونم آیا اینها توجه دارن به این تبعات نسنجیده صحبت هایی که میکنن یا ندارن. بنده اینجا از قوه قضاییه تقاضا دارن با استقلالی که دارد برخورد جدی بکنه، برخورد قانونی بکنه با این کسانی که در زیر لفافه مسئولیت خودشون این گونه ایجاد اختلاف میکنن و با بیانهای ظاهر خوب، با بهانه های این که مثلا خواهران میخوان ورزش بکنن، مثل اینکه کسی مخالف ورزش بانوان بود، با یه بیانهای فریبنده اما ایجاد التهاب میکنن تو جامعه. جامعه ما امروز نیاز به آرامش داره، آرامش فکری، اتحاد روی عمل صالح. انتظار ما اینه برای یک بار هم که شده این مباحث رو جمع بکنن، هر کسی به خود اجازه نده بخواد مقابله با احکام شرعی و قوانین نظام جمهوری اسلامی بکنه. پروردگارا همه ما را از برکات نازل شده در این ماه مبارک و رحمتهایی که نازل می کنی به خصوص در شبهای قدر بهره‌مند بفرما. ظهور ولیت را مقدر بگردان و ما را از انصار در زمان ظهور و از مقربین در غیبت و ظهورش قرار بده. پروردگارا رهبر عالی قدرمون، نظام اسلامیمون، همه مسلمانها رو در پناه اهل بیت علیهم السلام و قرآن محفوظ بدار. دشمنان اسلام و مسلمین رو ذلیل و نابود گردان. مشکلات جامعه اسلامی رو برطرف فرما و همه این مشکلات رو بر سر دشمنان نازل بگردان. امام بزرگوارمون، شهدای عزیزمون و همه امواتمون رو رحمت فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.